ولایت فقیه و حکومت اسلامی. درس چهارم. مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا. ادامه بررسی ادله نقلی ولایت فقیه. مفهوم شناسی امور حزبیه. نظر فقهای شیعه پیرامون ولایت در امور حزبیه. مراتب دهگانه ولایت فقیه. دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به دخالت فقیه در امور شخصیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم به ادله نقلی ولایت فقیه و به صورت مشخص ما مقبولی عمر بن حنظله را به عنوان یکی از ادله نقلی مطرح کردیم و عرض کردیم که به عقیده برخی از آقایان فقها مثل مرحوم علامه نائینی در کتاب المکاسب والبیع، مقبولی عمر بن حنظله بهترین دلیل ولایت فقیه محسوب می شود. خوب است اشاره بکنیم که البته برخی دیگر از آقایان فقها ادله دیگری را برای ولایت فقیه در رأس ادله نقلی می دانند. مثلا برخی از فقهای معاصر تمسک کردند به توقیع مروی از ناحیه امام زمان علیه السلام که حضرت مطابق اون توقیع می فرماید مراجعه بکنید در حوادث واقعه به فقها که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، من حجت خدا هستم و فقها هم حجت من هستند بر شما. از ادله دیگری که می توانیم برای اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار بدهیم دلیل امور حسبیه است. برای اینکه مفهوم امور حسبیه روشن بشود من باید عناصر امور حسبیه را توضیح بدم و بر همون اساس بتوانیم یک تصویر واضحی از امور حسبیه به دست بیاوریم و بعد ببینیم چگونه میتوانیم به امور حسبیه استدلال بکنیم برای اثبات ولایت فقیه. عناصر امور حسبیه را من روی تخته می نویسم. امور حسبیه با این سه عنصر شناخته می شود: شارع مقدس یعنی خداوند متعال، راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، خصوصیت دوم یا عنصر دوم متولی قهری ندارند، و عنصر سوم انجام آنها نیازمند وجود شاکی خصوصی و مراجعه به قاضی نیست. توضیح این سه عنصر. امور حسبی اموری هستند که خدا راضی به ترک و تعطیل اونها نیست. همیشه در جامعه یک سلسله کارها هستند که ما یقین داریم خداوند راضی نیست این کارها در جامعه بدون سرپرست باقی بماند، به حال خودش رها بشود. مثلا فرض بفرمایید جامعه‌ای که فاقد آموزش و پرورش، فاقد یک سازمانی برای آموزش و پرورش است، جامعه‌ای که فاقد یک سازمانی برای رسیدگی به امور شهری است، یعنی شهرداری مثلا ندارد، جامعه‌ای که فاقد بیمارستان است، جامعه‌ای که افراد بی سرپرست و یا اموال بی سرپرستی در آن وجود دارند که به حال خود رها شده اند، قطعا خداوند راضی به چنین وضعیتی در یک جامعه خصوصا جامعه اسلامی نیست. ویژگی دوم، عنصر دوم، متولی قهری ندارند. مقصود ما اینه پاره امور هستند که متولی قهری دارند. مثلا یک بچه صغیر که به سن بلوغ نرسیده متولی قهری، یعنی چه خودش بخواهد چه نخواهد، متولی که امور او را تحت سرپرستی خود قرار میدهد، پدر اون بچه است. پدر میشود متولی قهری. اگر پدر نباشد، پدر بزرگ داشته باشد، پدر بزرگ متولی اون بچه خواهد بود. اگر پدر نباشد، نباشد، پدر بزرگ هم نباشد، ممکن است که قیمی برای اداره امور اون بچه مشخص بشود، قیم میشود ولی قهری. برخی از امور هستند که متولی قهری مثل همین مثال هایی که عرض کردیم ندارند. خب قطعا خداوند متعال نمیخواهد این امور که فاقد متولی قهری هستند به حال خود رها بشوند. چه کار میکند؟ اداره این امور را به چه کسی میسپارد؟ الان توضیح خواهیم داد. ویژگی سوم یا عنصر سوم، امور حسی اموری هستند که انجام اونها نیازمند شاکی خصوصی نیست، نیازمند ترافع قضایی و مراجعه به قاضی نیست. مثلا فرض بفرمایید که در یک جامعه که سازمانی برای آموزش پرورش وجود ندارد، آیا ممکن است که ما بگوییم این امر آموزش و پرورش متوقف بماند تا مردم در این مسائل با یکدیگر اختلافی پیدا بکنند، دعوایی بینشان به وجود بیاید، اون دعوا را بروند مراجعه بکنند برای حل و فصلش به قاضی، آنگاه بگوییم که در این مرحله دیگه لازم است که یک سازمانی بیاد و متولی امر آموزش و پرورش بشود؟ قطعا نه. بدون این که نیاز باشد که دعوایی به وجود بیاد، بدون این که مسئله کشیده بشود به دادگاه، بدون این که مسئله را بخواهند نزد قاضی ببرند، ما باید در صدد حل کردن این معضل باشیم. پس هر سه عنصر معناش مشخص شد. مطابق نظری که همه فقهای شیعه دارند، در اداره امور حسبیه قدر متیقن از افرادی که مجاز به اداره امور حسبیه می باشند فقیه جامع الشرائط است. فقیه جامع الشرائط، قدر متیقن فقیه جامع الشرائط. یعنی چی؟ یعنی این که در یک جامعه افرادی هستند غیر از فقیه جامع الشرائط، افرادی هم هستند که ممکن است پاره از اوصاف فقیه جامع الشرائط را داشته باشند ولی تمامی اوصاف را ندارند. در میان افراد مختلفی که در جامعه وجود دارند، اون کسی که بهتر از هر کس دیگری می تواند امور حسبیه را اداره بکند، قطعا فقیه جامع الشرائطه. چرا؟ چون فقیه جامع الشرائط به معنای کسی نیست که فقط 30-40 سال توی حوزه درس خوانده و تدریس کرده. فقیه جامع الشرائط است، یعنی عالم به علم فقه به معنای وسیع کلمه که تمامی علوم اسلامی را در بر میگیرد، در حوزه عقاید، در حوزه اخلاق و در حوزه احکام هست. علاوه بر آن کفایت اداره کردن جامعه را هم در اختیار دارد. علاوه بر آن به علومی که برای اداره جامعه لازم است، مثل آگاهی به مسائل سیاسی، آگاهی به مسائل اجتماعی و امثال اینها هم وارد است. چنین کسی را ما ازش تعبیر میکنیم به فقیه جامع الشرائط. در میان افراد مختلفی که در یک جامعه ممکن است که توانمند باشند برای امر اداره و مدیریت، قطعا فقیه جامع الشرائط در رأس تمام اونها قرار میگیرد. لذا امور حسبیه قدر متیقن از افرادی که مجاز به ادارش هستند فقیه جامع الشرائط میباشد. سؤال: آیا امور حسبیه شامل اداره امر حکومت هم می شود؟ پاسخ: بدون شک بله. وقتی که ما می گوییم افراد و اموال بی سرپرست، اشخاص و اموال بی سرپرست در جامعه مشمول امور حسبیه هستند، یعنی این که خداوند متعال راضی نیست یک بچه صغیر در جامعه اسلامی به حال خودش رها بشود، نه پدر داشته باشد، نه مادر داشته باشد، نه متولی امری داشته باشد، هیچ کس نباشد که امر او را اداره بکند و این بچه در جامعه اسلامی به حال خودش رها بشه. خداوند قطعا راضی به چنین چیزی نیست. وقتی خداوند راضی نیست که یک سلسله اموالی در جامعه به حال خودش رها بشه و همینطور بماند تا تلف بشه، از بین برود. وقتی خدا راضی به وجود یک بچه صغیر و مقداری مال در جامعه که بدون سرپرست به حال خودش رها بشود نیست، بدون شک به طریق اولا به مراتب با اولویت بیشتر راضی نیست که یک جامعه در امر حکومت بی سرپرست باشد و به حال خودش رها بشود. راضی نیست که یک حکومت ظالمی بیاد در رأس این جامعه اسلامی قرار بگیرد، به مردم ظلم بکند، احکام اسلامی را معطل بگذارد. پس بدون شک در پاسخ این سوال که آیا امور حسبیه شامل اداره امر حکومت می شود، ما پاسخ مثبت می دهیم. بله قطعا شامل امر حکومت می شه بر اساس این اولویتی که در توضیح گفته شد، چنان که برخی از فقهای معاصر ما هم تصریح به این اولویت کردند و تصریح به این شمول امور حسبیه نسبت به اداره امر حکومت هم کردند. از جمله می توانیم اشاره بکنیم به مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی که در کتاب صراط النجات جلد اول که سوالاتی است که از مرحوم آیت الله خویی پرسیده شده و مرحوم آقای شیخ جواد نظریات خودشان را در حاشیه نظریات مرحوم آیت الله خویی مطرح کردند، در اون جلد اول که بحث راجع به ولایت فقیه مطرح شده است و سوالی از مرحوم آقای خویی در این مورد پرسیده شده، مرحوم آقای شیخ جواد در نظر خودشان در حاشیه که بر جواب مرحوم آقای خویی زدند فرمودند ما امور حسبیه را وسیع‌تر می‌دانیم و شامل تمامی مسائل حکومتی هم می‌دانیم امور حسبیه را. پس به این ترتیب یکی دیگر از ادله نقلی که ما می‌توانیم برای اثبات امر ولایت فقیه بر زعامت و رهبری جامعه به آن استناد بکنیم دلیل امور حسبیه است. در میان کلمات فقهای شیعه وقتی که جستجو بکنیم می‌بینیم که ادله دیگری هم برای اثبات ولایت فقیه مورد استناد اونها قرار گرفته. از جمله یکی از ادله‌ای که در کلام برخی از فقهای شیعه مطرح شده است دلیل اجماع است. اجماع برخی از فقهای شیعه مثل مرحوم محقق ثانی یا محقق کرکی، مثل مرحوم علامه نراقی صاحب کتاب مستند الشیعه و عوائد الایام گفتند اجماع وجود دارد در میان فقها شیعه که فقیه جامع الشرائط نائب است از جانب معصوم علیه السلام فی جمیع ما للنیابت فیه مدخل. تعبیرشان این است فقیه جامع الشرائط نائب است، نائبون من قبل الامام علیه السلام فی جمیع ما لنیابت فیه مدخل. فقیه جامع الشرائط در هر امر نیابت برداری که قابل نیابت باشد نائب از جانب امام علیه السلام است. بعضی از امور هستند که نیابت بردار نیستند. چه اموری؟ اموری که برگردد به ویژگی‌های شخصی امام معصوم یا برگردد به اون ویژگی‌هایی که در امام معصوم فقط موجوده، در غیر امام معصوم موجود نیست، مانند عصمت. اون امور بدون شک نیابت بردار نیست، ولی هر امر دیگری که قابل نیابت باشد منتقل شده به فقیه جامع الشرائط. سوال: آیا امر اداره حکومتی که از امور نیابت بردار است؟ پاسخ: بله قطعا. چرا؟ به خاطر این که مردم در هر زمانی و در هر مکانی و در هر جامعه‌ای نیازمند وجود حکومتند. قبلا عرض کردیم نیاز به وجود حکومت یک ضرورت عقلی است که مردم هیچ جامعه‌ای در هیچ زمان و مکانی از آن بی نیاز نیستند، مستغنی نیستند. بنابراین می‌بینیم برخی از فقها تمسک کردن به اجماع به عنوان یکی از دلایلی که برای اثبات ولایت فقیه میتوان با آن استدلال کرد. علاوه بر این، دلیل دیگری که برخی از فقها به آن استناد کرده اند عبارت است از استقراء. یعنی چی استقراء؟ یعنی برخی از آقایان و فقها آمدند و در فقه جستجو کردند، دیدند در هر موردی که نیاز به مسئله اعمال ولایت بوده، فقها تنها کسی را که مجاز به اعمال ولایت دانسته اند فقیه جامع شرایط بوده است. از این استقراء که در تمام ابواب فقهی صورت گرفته، که استقراء کاملم هست نه ناقص و لذا مفید اطمینان است نه مفید ظن و گمان، می توان با اطمینان استفاده کرد که در هر امری که نیازمند اعمال ولایت باشد فقیه جامع و شرایط است که می تواند متصدی اعمال ولایت بشود. تصریح می کنم به فقیه جامع و شرایط، فقیهی که بتواند مدیریت بکند مصالح عمومی جامعه را. پس به این ترتیب در باب ادله نقلی ما می‌بینیم که اولا به روایات تمسک کردند آقایان فقها، یک. ثانیا به امور حسبیه تمسک کرده اند، دو. ثالثا به استقراء تمسک کرده اند، سه. برخی از آقایان فقها مسئله را اجماعی دانسته اند، چهار. در کنار تمام این ادله نقلی فراموش نکنیم در رأس این ادله دلیل عقلی را ما داریم که قبلا توضیح آن بیان شد، و با کنار هم گذاشتن این ادله انصافا جای شک و شبهه باقی نمیماند در خصوص مسئله اثبات ولایت برای فقیه جامع الشرایط. اما یک نکته خوب است که در اینجا مورد توجه قرار بگیرد، و اون نکته راجع به مراتب ولایت فقیه است. اگر به خاطر مخاطبین شریف باشد، ما سابقا یه بحثی رو مطرح کردیم و عرض کردیم که فقط این بحث را میگیم که در ذهن داشته باشید، بعدن توضیح و تفصیلش خواهد آمد. و اون بحث در مورد این بود که دارندگان ولایت چه کسانی هستند و به دنبال آن مراتب ولایت چند مرتبه است. عرض کردیم که دارندگان ولایت در رتبه اول ولایت از خداوند متعال نشأت می‌گیرد. پیامبر اکرم دارای ولایت است. بعد از پیامبر اکرم ائمه علیهم السلام دارای ولایتند. فقیه جامع الشرائط دارای ولایت است. قاضی ولایت دارد بر اصحاب دعوا. پدر ولایت دارد بر فرزند. دارندگان ولایت متعددند. از میان این دارندگان ولایت ما خصوص فقیه جامع الشرائط را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم. ببینیم که ولایت‌هایی که برای فقیه جامع الشرائط بیان کرده اند در چند مرتبه قابل دسته‌بندی است. چند جور ولایت، چند نوع ولایت برای فقیه جامع الشرائط بیان شده. اگر جستجو بکنیم در کلمات فقها، می توانیم انواع ولایت هایی را که برای فقیه جامع الشرائط بیان کرده اند در 10 مرتبه دستبندی بکنیم، و نیاز هم داریم به این شناختن مراتب مختلف ولایت، چون یه بحث مهمی بر همین مسئله مترتب می شود. پس موضوع بحث من که الان میخوام روی تخته بنویسم
مراتب ولایت فقیه جامع الشرائط است. فقیه جامع الشرائط دارای چند نوع ولایت می باشد، در کلمات فقها چند جور ولایت، چند مرتبه ولایت برای او نام برده شده. یک، ولایت بر افتاء. دو، ولایت بر قضا. سه، ولایت بر اجرای مجازات های شرعی. چهار، ولایت بر امور حسبیه. پنج، ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آنها در مصارف معین. شش، ولایت بر موضوعات. هفت، ولایت بر امور عرفیه. هشت، ولایت بر اموال و انفس. نه، ولایت بر تقنین. ده، ولایت بر زعامت. اینا مراتب دهگانه ولایت فقیه است. آیا تمامی این مراتب برای فقیه جامع الشرائط از دیدگاه فقهای ما ثابت دانسته شده؟ پاسخ منفی. خیر، اکثر این مراتب برای فقهای ما ثابت دانسته شده است، اکثریت قریب به اتفاق، ولی تک تک تمام مراحل را همه فقها برای فقیه جامع الشرائط ثابت نمی دانند. توضیح. ولایت بر افتا که معناش مشخص است، ولایت بر فتوا دادن، ولایت بر متصدی شدن امر قضاوت، ولایت بر اجرای مجازات های شرعی مثل حدود و تعزیرات، ولایت بر امور حسبیه با همون توضیحی که راجع به امور حسبیه عرض کردیم، ولایت بر گرفتن وجوهات شرعی خمس و زکات و مصرف کردنش در مصارف معین، ولایت بر موضوعات. مثالش چیه؟ مثالش عبارت است از مشخص کردن و یا حکم دادن به این که مثلا فلان روز، روز عید فطر است. ملاحظه فرمودید که در برخی از سالها در مورد این که فردا آیا روز عید فطر هست یا نیست ممکن است که اختلاف نظری وجود داشته باشد. دو سال پیش بود که مقام معظم رهبری حکم صادر کردند که مثلا فردا روز عید فطر می باشد. این را ما بهش میگیم ولایت بر موضوعات. ولایت بر موضوعات به عقیده اکثریت قریب به اتفاق فقها برای فقیه جامع الشرائط ثابت است. بله. ولایت بر امور عرفیه یعنی چی؟ ولایت بر امور عرفیه مثالش این است. ببینید، گاهی اوقات فقیه دستوری که میدهد راجع به انجام امور شرعی است. این که یک فقیه مثلا دستور بدهد که فردی به وظیفه شرعی خودش عمل بکند، این ولایت بر امور شرعیه نامیده میشه. اما گاهی اوقات ممکن است که فقیه بخواهد یک امر عرفی صادر بکند. سؤالی که آقایان فقها مطرح کردن این است که آیا در این امر عرفی هم اطاعت فقیه واجب است؟ آیا فقیه جامع الشرائط اصلا مجاز است که در امر عرفی دستوری صادر بکند؟ مثال بزنیم برای امر عرفی. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید یک فقیه جامع الشرائط نیازمندی روزانه منزل خودش را برای تهیه نان، تهیه گوشت، تهیه وسایل منزل بخواد به صورت امر نسبت به کسی صادر بکند. مثلا به فردی دستور بدهد که تو برو امروز برای منزل ما فلان مقدار نان یا گوشت تهیه بکن. سوال: آیا ولی فقیه یا فقیه جامع شرائط مجاز به صدور چنین دستوری هست یا خیر؟ سوال دوم: آیا کسی که این دستور نسبت به او صادر می شود واجب است که اطاعت بکند؟ اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه فرمودند که فقیه جامع و شرائط در امور عرفیه ولایت ندارد و در نتیجه مجاز به صدور دستور نیست، و اگر هم دستوری صادر بشود این دستور واجب الاتباع نخواهد بود. این راجع به امور عرفی. اما ولایت بر اموال و انفس، یعنی این که فقیه جامع و شرائط این ولایت را داشته باشد که نسبت به اموال مردم و همینطور نسبت به جان مردم دستورات واجب الاتباع صادر بکند. دستور لازم الاتباع نسبت به مال، مثل این که مثلا موظف بکند مردم را به پرداخت مقدار مشخصی مالیات. ولایت بر اموال در امور عمومی مورد قبول همه فقها است. اگر جامعه اسلامی اداره اش نیازمند گرفتن مالیات از مردم باشد، بدون شک فقیه جامع و شرایط حق دارد مردم را موظف بکند به دادن مالیات. ولایت بر انفس مثالش چیه؟ مثالش این است که مثلا جامعه اسلامی وارد جنگ شده است با یک کشوری و ناگزیر باید افرادی بروند در مرزها دفاع بکنند، در جنگ شرکت بکنند. این هم باز محل اختلاف نیست که در امور عمومی که با مصالح عامه جامعه سر و کار دارد فقیه جامعه و شرایط میتواند دستور بدهد افرادی بروند در جبهه و در جنگی که بین کشور اسلامی و کشور دیگر اتفاق افتاده است شرکت بکنند. اما ولایت بر اموال و انفس غیر از جنبه عمومی یک جنبه شخصی هم میتواند داشته باشد. به عبارت دیگر ولایت بر اموال و انفس تقسیم میشه به دو قسمت. ولایت بر اموال و انفس تقسیم میشود به این دو قسمت. در امور عمومی، در امور شخصی. ولایت بر اموال و انفس در امور عمومی مثالش را ملاحظه فرمودید و مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقها هست. اما ولایت بر اموال و انفس در امور شخصی مثالش چیه؟ مثالش این است که مثلا آیا ولی فقیه میتواند در اموری که مربوط به یک فرد میشود و با مصالح جامعه سر و کار ندارد دستورات واجب الاتباع صادر بکند؟ مانند این که مثلا ولی فقیه، فقیه جامع و شرایط مصلحت آقای الف را اینجور تشخیص میده که این آقا الزاماً باید محل کار خودش را تغییر بده، محل زندگی خودش را عوض بکنه. الان ساکن مثلا تهران است، بره ساکن قم بشه، بره ساکن شهر دیگری بشه. آیا فقیه جامع و شرائط میتواند به یک نفر دستور بدهد که مثلا همسرش را طلاق بدهد یا با زن معینی ازدواج بکند؟ دستور واجب الاتباع میتواند صادر بکند؟ به گونه‌ای که اگر خود اون شخص انجام نداد فقیه جامع و شرائط بتواند بدون رضایت او این دستور را به مرحله اجرا بگذارد، مثلا به او دستور بدهد که همسرت را باید طلاق بدی. چرا؟ چون من مصلحت تو را در این میبینم که از این زن جدا بشوی، با زن دیگری ازدواج بکنی. و بعد اگر او اطاعت نکرد خود فقیه جامع و شرائط بیاد و غیاباً بدون رضایت او همسرش را مطلقه اعلام بکند. آیا چنین ولایتی دارد؟ اکثریت قریب به اتفاق فقها ولایت بر اموال و انفس در امور شخصی را برای فقیه جامع و شرائط ثابت نمی دانند. ثابت نمی دانند. از جمله خود حضرت امام رحمت الله علیه. امام در کتاب البیع جلد دوم صفحه 488 و 489 از چاپ اسماعیلیان تصریح کرده است به اینکه چنین ولایتی، یعنی ولایت بر اموال و انفس در امور شخصی، برای فقیه جامع و شرائط ثابت نیست. تصریح به این مطلب دارد. ولایت بر تقنین، یعنی ولایت بر قانونگذاری، معناش نسبتاً مشخصه. ولایت بر زعامت، یعنی ولایت بر رهبری. نکته مهمی که ما در اینجا میخواییم بگیم این است: فقهای شیعه وقتی مسئله ولایت فقیه را در کتابهای خودشان مطرح میکنند، ممکن است کلامشان ناظر به هر کدام از این مراتب باشد. بنابراین کلمه ولایت فقیه، اصطلاح ولایت فقیه، یک اصطلاح عامی است که در هر کدام از این مراتب دهگانه میتواند به کار رود. ولی در فضای جمهوری اسلامی پس از انقلاب، هرگاه ما اصطلاح ولایت فقیه را به کار برده ایم، در خصوص ولایت بر امر زعامت، یعنی ولایت بر امر دهم، به کار برده ایم. به عبارت دیگر، ولایت فقیه یک اصطلاح عامی است که بعد از انقلاب در یک معنای خاصی به کار رفته و در خصوص ولایت بر زعامت به کار رفته. خب توجه داشتن به این نکته خیلی مهمه. اهمیتش از این باب است که اگر ما مراجعه کردیم به کلمات فقها و بحث ولایت فقیه را در کلمات فقها یافتیم، بلا فاصله تصور نکنیم پس اون ولایت فقیهی که اکنون در یک کتاب فقهی یافته ایم حتما ناظر است به ولایت بر امر زعامت. نه، ممکن است اون ولایتی که اون فقیه دارد بررسی میکند مسئله ولایت بر قضا باشد، مسئله ولایت بر اجرای مجازات های شرعی باشد، نه مسئله ولایت بر زعامت. آنچه ما در قانون اساسی تحت نام ولایت فقیه مطرح کرده ایم و اصولا در فضای بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی تحت نام ولایت فقیه مطرح شده، همان ولایت فقیه بر امر زعامت است. و ادله هم که ما تا اینجا برای اثبات مسئله ولایت فقیه مطرح کردیم، در صدد اثبات ولایت فقیه بر امر زعامت بود. ولو ولایت فقیه بر امر افتا، بر امر قضا، اینها مسائل واضحی است که اصلا نیازی ندارد که ما بخواهیم در موردش بحث بکنیم، از بس که در نزد فقها به صورت امر مسلمی دانسته شده است. بنابراین توجه به این اختلاف در معنایی که ما از اصطلاح ولایت فقیه اراده میکنیم خیلی قابل تأمل است. و حتی گاهی اوقات ما شاهد این هستیم که اشتباهاتی صورت گرفته. به عنوان مثال، برخی از نویسندگان برای اینکه دیدگاه مرحوم صاحب جواهر را در باب ولایت فقیه بر امر زعامت مطرح بکنند، تمسک کردن به اون کلام معروف صاحب جواهر که هر کسی که انکار بکند ولایت فقیه را، که انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا، گویا از طعم فقه چیزی نچشیده است. جالب است که بدانیم این کلام صاحب جواهر مربوط به ولایت فقیه بر امر زعامت نیست، مربوط به ولایت فقیه بر امر اجرای مجازات های شرعی است. بله درسته، مرحوم صاحب جواهر قائل است به ولایت عامه فقیه، قائل است به ولایت مطلقه فقیه، قائل است به ولایت فقیه بر امر زعامت، درسته، همینطوره. منتها در عبارات دیگری از جواهر این مسئله را بیان کرده، نه در این عبارتی که میگوید که انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا. این عبارت ناظر به ولایت فقیه بر اجرای مجازات های شرعیه. مرحوم صاحب جواهر در جاهای دیگری از کتاب خودش بحث ولایت فقیه بر امر زعامت را مطرح کرده. خب این یک نکته علمیه. اگر کسی به این نکته علمی توجه نداشته باشه، این عبارت صاحب جواهر را که مربوط به مجازات های شرعی است میاد مورد استناد قرار میدهد برای اثبات ولایت فقیه بر امر زعامت، که دو تا بحث جدای از هم دیگر هستند. انشاءالله دنباله بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.